Segon. خانم ها آقایان سلام، به برنامه سگام خوش اومدید. دکتر بیتا بردبار آذری با برنامه دیگه از دنیای علوم ورزشی همراه شما هستم. سگام رادیو ورزش جاییه که دانش و ورزش دست در دست هم میدن تا مسیر موفقیت رو براتون هموار کنن. با من همراه باشید تا رازهای علمی پشت عملکرد قهرمانهای ورزشی رو کشف کنیم. خاطر داشته باشید که ما دریافت کننده پیشنهادات، سوالات و نقطه نظرات شما از طریق راه ارتباطی 30306 هستیم و ما همین الان که شنونده برنامه ما هستید یه نگاهی به دور و برتون بندازید. اگر مصرف بهینه انرژی در خونه جاری هست که چه بهتر، اگر نه یه مقدار سیستم گرمایشی خونه رو کم کنید. و اما در بخش های مختلف برنامه امروز خواهید شنید: در گام اول سگام در خدمت خانم دکتر مبینا آقاجانی هستیم، متخصص تغذیه و ورزش. همونطور که میدونید طبق روال همیشه برنامه سگام در گام اول سراغ شما عزیزان میریم، سراغ شمایی که به ما پیام میدید و مشکلات خودتون رو اعلام میکنید و ما با کارشناسان مختلف حوزه علوم ورزشی و متخصصینی که وابسته هست به مشکلات شما گفتگو میکنیم.
اما مخاطب اصلی این کتاب چه افرادی هستند؟ افرادی که در پی اخذ مدارک لازم برای معلمی در رشته تربیت بدنی مدارس هستند. به همین خاطر نویسنده ها تمامی اطلاعات لازم رو درباره روش های تدریس، سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، سازماندهی کلاس و محیط آموزشی در این کتاب توضیح دادند.
امروز در خدمت پروفسور رضا رجبی هستم، متخصص حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
بنده هم سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
امروز میخوام در خصوص تأثیر 8 هفته برنامه تمرینی منتخب همراه با دستورالعمل‌های توجهی بر سرعت راه رفتن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس یا MS بگم. دانش و تمرین در کنار هم، ما در سگام به شما نشون میدیم که چگونه علم میتونه موفقیت‌های ورزشی رو رقم بزنه.
گام اول،
در گام اول سگام در خدمت خانم دکتر مبینه آقاجانی هستیم، متخصص تغذیه و ورزش. همونطور که میدونید طبق روال همیشه برنامه سگام، در گام اول سراغ شما عزیزان میریم، سراغ شمایی که به ما پیام میدید و مشکلات خودتون رو اعلام میکنید و ما با کارشناسان مختلف حوزه علوم ورزشی و متخصصینی که وابسته هست به مشکلات شما گفتگو میکنیم. خانم دکتر آقاجانی خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلامت باشید. سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم روز خوبی داشته باشین. در خدمتتون هستم.
بله، روی خط برنامه خانم رضایی هستن. سلام و درود خانم رضایی، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و خانم دکتر محترم. چند تا سوال داشتم خدمت ایشون.
بله، در خدمتتون هستم.
افراد دیابتی که هستن، دیابت بالا دارن، از چه میوه‌هایی باید استفاده کنن که مناسب باشه براشون؟
بله، حالا در کنار اینکه دیابت داری آیا ورزش هم میکنید؟
ورزش هم یه مقدار میکنم، ولی خود دیابت رو خستم میکنه که انگار اصلا جون ندارم.
بله.
ولی خب پیاده روی گاهن.
خب حالا من میتونم بپرسم چند سالتونه؟
من 60 سالم.
60 سالتونه؟ قدتونم. بله. میدونین؟ خانم رضایی؟
بله 169 هستم.
خب شما که 9 کیلو هم اضافه وزن دارین دیگه فکر کنم. درسته خانم دکتر؟
خیلی بیشتر اضافه وزن دارم.
آها خیلی خب، میشنویم خانم دکتر.
خواهش میکنم. با سلام خدمت خانم رضایی عزیز، عرضم به خدمتتون که ببینید در مورد مصرف میوه ها در افراد دیابتی یه سری محدودیت هایی داریم، مخصوصا میوه هایی که اندیس گلایسیمی بالایی دارن، یعنی اینا میتونن به سرعت قند خون رو ببرن بالا. میوه هایی مثل انبه، خرما، کشمش، توت، اینا رو باید حواستون باشه که بیش از حد استفاده نکنین. طبق واحد میوه‌جات استفاده کنید. واحد میوه‌جات یعنی چی؟ ببینید واحد میوه‌جات به این صورت هستش که شما باید بدونین از هر میوه‌ای چه میزانی باید مصرف کنین. مثلا اگر ما یک واحد میوه رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر اون میوه پرتقال باشه میشه یک عدد، یک واحد. ولی اگه نارنگی باشه میشه دو عدد، یعنی یک واحد میشه دو عدد. یا مثلا اگر انار بخوان استفاده کنن بعد انار رو نصف کنن به خاطر اینکه قند رو سریعتر بالا میبره. یا مثلا گلابی، نصف گلابی معادل یک واحد میوه است.
جالب خانم دکتر، خیلی ها میگن چون اینا میوه های ترشی هستن پس شاخص قندیشون پایینه.
اصلا اینطوری نیست، اون ترشی به خاطر آسکوربیک اسید هست، یعنی اسید طعم ترشی رو غالب میکنه بس. نه اینکه قند نداشته باشه. در زمینه مصرف آب میوه ها، وقتی در مورد آب میوه ها صحبت میکنیم، هر یک واحد میوه معادل نصف لیوان آب میوه طبیعیه. ولی ما آب میوه طبیعی رو به دیابتی ها توصیه نمی کنیم. چرا؟ چون پالم میوه رو نداره. وقتی پالم میوه نباشه سرعت بالا رفتن قند خون بیشتر میشه. یا میوه جات خشک قند بالایی دارن، چون میزان آبشون بله. کم شده، میزان کربوهیدرات بالا میره و اتفاقا ما میوه های خشک رو تو ورزشکاران برای افزایش ذخایر گلیکوژنی میدیم یا حتی در رژیم های افزایش وزن ما میوه های خشک رو میذاریم. بنابراین اینو باید خیلی مراعات کنن. خیلی از دیابتی های ما میان قند ساده رو کنار میذارن، در کنارش توت، کشمش، مویز، انجیر خشک، اینا رو نامحدود استفاده میکنن که بسیار خطرناکه. انقدر انجیر خشک قندش بالاست، هر 1.5 عدد، یعنی 2 عددم نه، 1.5 عدد انجیر خشک معادل 1 دونه موز یا 1 دونه سیب،
جدی
یک واحد میوه محسوب میشه. خب اینو باید مواظب باشیم،
اینو دقت بکنیم. حالا برای شنوندهام شاید جالب باشه، خیلی از افرادی که دارن رژیم های غذایی رو میگیرن میگن ما مثلا رو آوردیم به میوه های خشک یا اینجور چیزها و میگه مثلا من موز نمیخورم چون حجمش بالاست، یا میوه های حجیم رو نمیخورم اما 4 تا دونه مثلا گردو میخورم، نمیدونم بادوم میخورم، فعالیتم نداشته باشه اینها رو هم بخوری. الان شما گفتیم معادل 1 دونه موز میتونه باشه، یه انجیری که کوچیک هست، کدوم یکی معده رو بیشتر پر میکنه؟
مطمئنن یه موز حجم معده رو بیشتر پر میکنه، احساس گرسنگی رو میتونه کمتر بکنه.
بله.
اما خود افراد دیابتی هم اگر موز بزرگ باشه باید نصف کنن. حالا یه نکته رو شما اشاره کردید به مصرف آجیلا که بعضی ها میان واحدهای آجیل رو به جای میوه استفاده میکنن.
بله.
ما وقتی در مورد گروه های غذایی صحبت میکنیم ما نمیتونیم گروه ها رو با هم جا به جا کنیم، یعنی آجیلا تو گروه چربی ها هن، میوه‌جات تو واحد میوه ها هستن.
آها.
ما در طول روز توی رژیم نرمال نیاز به 3 تا 5 واحد حداقل میوه‌جات رو داریم طبق لایف استایل سفره ایرانی. بعد ما بیایم این میوه‌جات رو مثلا بکنیم دو واحد، به جاش بیایم مغزدانه استفاده کنیم. خب نمیشه، چون ما اون ویتامین و فیبری که از میوه میگیریم و نمیتونیم از اون حجم آجیل بگیریم. آجیلا میرن تو گروه چربیجات، تو هرم‌های کشورهای پیشرفته میرن تو گروه گوشت‌ها و قابل جایگزینی نیستن. حتی افراد دیابتی در روز میتونن 3 تا 4 عدد میوه رو حداقل استفاده بکنن، اما اینا رو باید پخش کنن در طول روز استفاده کنن. مثلا یکیش به عنوان میان وعده صبح ساعت 10 باشه، یه دونه ساعت 4 بعد از ظهر باشه، یه دونه ساعت 7 شب باشه، یه دونه قبل از خواب. مشکل از جایی شروع میشه که دیابتی ما میان یه بشقاب میوه میخورن، یا مثلا میان یه دفعه 3-4 تا میوه رو با هم میخورن، خب قندشون شدید میره بالا. ولی اگر میوه ها رو در طول روز پخش بکنن، هم افزایش قند کم میشه، همین که من بهشون پیشنهاد میدم در کنار میوه‌ای که میخوام بخورن یک واحد سبزیجات استفاده کنن، مثلا یه دونه خیار استفاده کنن یا 10 برگ کاهو استفاده کنن. این واحد سبزیجات چون بدون قند هست، در افزایش قند میوه هم کنترل به وجود میاره، نمیذاره زیاد قند بره بالا. پس اگر دیابتی ما هوس میکنه میخواد انگور بخوره، هیچ مشکلی نداره، به شرط اینکه اگر انگور دونه درشته 8 دونه، اگر دونه روز ریز در حد 12 تا 15 تا دونه، در کنارش هم یه دونه خیار بخوره. ولی خب ما میبینیم دیابتی متاسفانه بعضیا اینقدر ولع دارن، مثلا میشه نصف خربزه رو میخوره.
درست.
خب مطمئنه اون قند دیگه قابل کنترل نیست.
درست.
علاوه بر این که خیلی از افراد میان وعده غذایی رو حذف میکنه، میوه میخوره، مثلا دیابتی میگه من شام نمیخورم، جاش مثلا 4 تا پرتقال خوردم. خب عزیز من، 7 پرتقال 70 کالری داره، شما داری 4 تا پرتقال میخوری انگار داری یه ساندویچ همبرگر میخوری.
درست.
خب چه بسا که این نادانستن هاست که آسیب های زیادی رو میتونه وارد بکنه و قند خون ناشتا رو به هم بریزه. یا عامل مهم دیگه‌ای که توی دیابت خیلی تأثیر داره، استرسه. الان متاسفانه مردم کشورم تو شرایط پر استرسی هم هستن. چه بسا یک فرد سالم با شنیدن یک خبر ناگهانی ناراحت کننده قند خون بگیره و دیابت بگیره. خب پس استرس اینجا نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. برای همینه که ما میگیم تو دیابتی ها که استرس دارن، فعالیت بدنی به خاطر کاهش عوامل استرس زا و ریلیز کردن، آزاد کردن هورمون های نشاط آور و ساپرس کردن سیستم استرسی، استرس بد میتونه اثرات مثبتی رو در کنترل قند و پیشگیری از عوارض بعدی که دیابت به دنبال داره، مثلا
بله.
بیماری های قلبی عروقی،
نوروپاتی،
افسردگی ها، نوروپاتی، رتینوپاتی و مشکلات دیگه های اهمیت هست.
سگام زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
من ابتدای گفتگومون یه اشتباه اشاره کردم، ایشون سنشون رو گفتم، من احتساب وزنی کردم. ایشون اعلام کردن که 169 قدشون هست. وزنتون چقدره خانم رضایی؟
وزنم 95.
95.
خب ببینید الان ایشون اضافه وزن زیادی دارن، حالا ایشون رو ما معاینه نکردیم، چون نوع استخونبندی که دارن و جسه‌ای که دارن، حالا ریز درشت متوسطه، این خودش روی میزان اضافه وزن موثر. ولی خب هر دیابتی که شروع کنه آروم آروم 10% وزن بدنش رو کم کردن، همزمان باهاش قندش هم کاهش پیدا میکنه. ولی یه نکته خیلی مهمی تو ورزش اینا هست، اگر فرد دیابتی دیابت قابل کنترل شده ای نداره، یعنی قندش کنترل شده نیست، قندش بالای 250-300، چه بسا ورزش براش بد میشه.
درست.
یعنی باعث میشه قند بالاتر بره. پس چیکار میکنیم؟ ابتدا با دارو و برنامه غذایی قند رو میاریم پایین، بعد طرف بله شروع میکنه به فعالیت بدنی، که بهترین فعالیت بدنی هم برای دیابتی های ما همین پیاده روی های کوتاه هست، به شرطی که پیاده روی پخش بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا 20 دقیقه صبح برم 20 دقیقه بعد از ظهر برم که خیلی هم خسته نشن، بهشون آسیبم وارد نشه. اگر این پیاده روی ها بعد از غذا باشه، مخصوصا بعد از وعده نهار، تاثیرات بسیار مثبتی در کنترل قند خون میذاره.
قبلش باید غذای استفاده بکنن قبل از پیاده روی؟
حتما. اگر که فرد دیابتی ناشتا بخواد فعالیت بدنی انجام بده، هیپوگلایسمی بشه میره تو کما.
درست.
به هیچ عنوان نباید ناشتا فعالیت بدنی انجام بدن. هم قند افزایش ممکنه پیدا کنه. چرا؟ فرد چیزی نخورده، گرسنه فعالیت میکنه، سلول ها گرسنن، ذخایر گلیکوژن عضلانی، گلیکوژن کبد، قند رو آزاد میکنه تو خون که فرد از اون شرایط شوک بیاد بیرون. بنابراین فرد میگه من که چیزی نخوردم، فعالیت ورزشی هم کردم، ولی وقتی قند خونش رو میگیری میبینه قند خون رفته 300 شده.
درست.
چرا؟ چون شما ناشتا ورزش کردی یا هیپوگلایسمی داشتی، بدن مجبور شده که ذخایر قندی رو آزاد بکنه. و همیشه این تو گوشه ذهنتون بمونه، بیمار دیابتی که همیشه قندش رو 300 بیشتر عمر میکنه از مریض دیابتی که یه روز 70، یه روز 100، یه روز 200، یه روز 300، یه روز 120. چرا؟ بله، چون بالا پایین رفتن سیکل های قند خون استرس بسیار شدیدی به بدن وارد میکنه و در واقع اون فاکتورهای گلیکوزیله شدن یا فاکتورهایی که با گذر زمان باعث ایجاد زخمهای دیابتی میشن و تحریک میکنه.
درست.
و رو طول عمر افراد دیابتی اصلا مستقیم داره.
خب الان برای این شنونده عزیزمون که روی خط هم هستن، خانم رضایی، که اعلام کردید که تقریبا اضافه وزنی معادل فکر کنم 30 کیلو دارن دیگه، درسته؟
بله.
الان ایشون اگه بخوان فعالیت ورزشی انجام بدن، ابتدا باید اون ثبات قندی رو توی ایشون بررسی بکنید. خانم رضایی، شما الان قند خون بالایی که دارید تثبیت شده است، تحت درمانه یا
بله
نه؟
بله، من تحت درمان هستم.
دارو استفاده میکنی؟
بله دارو استفاده میکنم. من
انسولین هم میزنی؟
من ملیتاید استفاده میکنم. انسولین استفاده نمیکنم، ملیتاید استفاده میکنم. سیرولیپای 1012 مصرف میکنم. بعد تا حدی که نه، بیشتر میتونم کنترلش کنم. ایواتی من هست 6.1.
بله.
بعد ولی خب عوارض دیابتی رو کم کم بعد از 30 سال دارم متاسفانه رو بدنم اثر میذاره.
الان تا حالا درگیر زخم های دیابتی شدید؟
بله، زخم دیابتی زیاد باهام خیلی زخم میشه. بعد تهرانم تحت نظر هستم، میرم دکتر. بعد نورپاتی دارم.
بله.
بعد دفع پورتوینم دارم. البته همه اینا که میگم زیاد نیست، ولی تا حدی خب عوارض دیگه.
بالاخره در حال رشد شروعه که باید کنترل بشه.
بله، عصبای پام بیهسته، چشام هم تا حدی اذیت شده، یه مقداری درگیره.
بله. خب این نکته هم خواهم دکتر باید رعایت بکنن که عزیزانی که درگیر دیابت هستن و زخمهای دیابتی مثل پا، زخمهای پا رو دارن، فعالیت ورزشی در هر محیطی در هر شرایطی براشون مناسب نیستش.
بله.
اون توصیه هایی که معمولا در محیط امن و سیف یا پوشیدن کفشای مناسب هست رو هم حتما باید بهش دقت بکنن که خدای نکرده اون فعالیت ورزشی، چون از لحاظ عصبی متوجه نیستن زخم که ایجاد میشه، شرایط عمقیش به چه صورت هست، تخریب کی صورت گرفته، ممکنه حتی فرد رو داره فعالیت ورزشی انجام میده اما از اون طرف درگیری یه سری مشکلات دیگه بکنه. حالا برای این خانم رضایی عزیز ما که درگیر این شرایط هستن، قرار فعالیت ورزشی هم انشالله شروع کنید دیگه خانم رضایی؟ بله،
به امید خدا
انشالله. چه توصیه‌ای برای استارت فعالیت ورزشی، تنظیم اون داروها و قند خونی که باید برای فعالیت ورزشی داشته باشن دارید؟
ببینید، افرادی که درگیر زخم‌های دیابتی میشن، مخصوصا این زخم اگر در ناحیه قسمت‌های پایین باشه، چون اکثرا دیابتی ها وزن زیاد دارن، فشار رو پا هست، کفش‌های نامناسب، عدم کنترل قند بیشتر رو پاها مشکل ایجاد می‌کنه که حتی ممکنه باعث آمپوته شدن یا قطع شدن اون عضو بشه. خب زمانی که پا درگیر میشه، زخم پا ایجاد میشه، فرد نمیتونه پیاده روی کنه، اما دستاش کار میکنه. بنابراین بهترین ورزش در این زمان زدن دمبل های سبکه. حالا اگه دمبل سبک هم نبود، همین بطری های آب مدنی کوچیک رو میتونن داخل شنریزه بریزن یا داخلش رو آب پر کنن، دستشون رو آروم به صورت مستقیم و صاف و ضربدری تکون بدن. همین تکون های ساده باعث تحریک ترشح انسولین از عضلات میشه و بدن رو از اون استرس یک مقداری میتونه خارج بکنه. یه نکته مهم تو زخم های دیابتی این هستش که افرادی که دچار زخم های دیابتی میشن باید بدونن درصد پروتئینشون باید افزایش پیدا کنه برای اینکه اون زخم بتونه جوش بگیره. الان مکمل های خیلی حرفه‌ای تو داروخانه ها هست به صورت پودرهای ساشه‌ای که اینا تو آب ترکیب میشن مخصوص زخمن.
خب اینه که افرادی که پروتئین اوری دارن، دفع پروتئین دارن چطور؟
افرادی که پروتئین اوری دارن پروتکل برنامه غذایی و درمانشون متفاوته. الان ما داریم در مورد کسی صحبت میکنیم که هنوز پروتئین اوری نگرفته. میتونن از این ساشه ها استفاده کنن، حتی اگه پروتئین اوری هم دارن میتونن باز هم استفاده کنن، اما باید درصد پروتئینشون محاسبه بشه. اینکه اینا چند پلاس پروتئین دارن دفع میکنن رو میزان دریافت پروتئینشون موثره که اینو یک متخصص تغذیه کاربلد باید براشون تنظیم بکنه.
درست.
یه عاملی دیگه هم هست که واقعا دیابتیه ما مخصوصا اونایی که زخم دارن میترسن، انسولینه. ببینید الان خانم رضایی گفت من امیدوارم انسولینی نشم. ببینید من اتفاقا میگم اگه نمیترسید انسولینی بشید. چرا؟ انسولین هورمون طبیعی که داره تو بدن ترشح میشه، سایت افکت اون اثرات جانبیش از داروی شیمیایی کمتره.
درست.
ولی ارجعیت پزشکای ما چرا داروی شیمیاییه؟ به خاطر اینکه خب تزریق انسولین سخته.
بله.
بعد انسولین الان گیر آوردنش هم در واقع سخته. یعنی
بله.
ما کمبودایی داریم از لحاظ دارویی که بالاخره اینا دارن به افرادی که خیلی نیازمندان داده میشن. به کسی که مثلا قندش 30 تا دونه بالاتر از حد نرماله که انسولین نمیدن با داروی شیمی. ولی اگر کسی قند بالایی داره یا مثلا خانم توی پروسه دیابت بارداری اگر قرار میگیره، باید انسولین گیرن. و خیلی ها میترسن، میگن مثلا انسولین رو وضعیت جنین اثر میذاره، درسته که اصلا اینطوری نیست.
درست.
یعنی انسولینی که به صورت طبیعی در بدن به عنوان یک هورمون ترشح میشه عوارض جانبی کمتری هم داره. پس اگر پزشک به شما اصرار میکنه انسولین، شما هی نه دوباره انکار کنید بگید نه ما نمیخوایم انسولینی بشیم. چه بسا انسولین خیلی بهتر از دارو جواب بده، قند رو کنترل بکنه، بعد از کنترل قند دوباره پروسه برمیگرده به دارو درمانی.
بله. خب خانم رضایی امیدوارم پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید و اگر سوالی دارید در خدمتتون هستیم.
من یه سوالی داشتم خدمت خانم دکتر. مثلا برای کاهش وزن برای دیابتی ها میگن نون و برنج استفاده نشه. اگر نون و برنج استفاده نشه بعد اینو اگه قطع کنیم ضرر نداره برای بدن دیابتی ها با قطع نون و برنج؟
ببینید افرادی که دیابت میگیرن خیلی فوبیا پیدا میکنن نسبت به مصرف واحدهای کربوهیدرات مثلا نون و برنج و نشاسته و سیب زمینی و ماکارونی و اینا. واقعیتش اینه که در افراد دیابتی نسبت به افراد عادی ما یک مقداری میزان کربوهیدرات رو کم میکنیم و میزان پروتئین یک مقدار افزایش میدیم. ولی اگر که مصرف کربوهیدرات در برنامه غذایی دیابتی بیا زیر 40، دیابتی های ما رو دچار شوک های کتواسیدوزی میکنه.
40 منظورتون چی بود؟
40%. یعنی از 100% کالری که محاسبه میشه برای فرد دیابتی ما بیاییم کربوهیدرات رو 40 یا زیر 40 بگیریم. بنابراین به هیچ عنوان ما توصیه نمی کنیم که زیر 40% بیاد. قطع نمی کنیم به هیچ عنوان. میزانش یک مقدار کم میشه. مثلا برای فردی که روزانه برای نهار 20 تا قاشق برنج داره مصرف میکنه، ما در ابتدای برنامه اون 20 قاشق برنج رو میاریم رو 14 تا قاشق. یه دفعه نمیگیم که شما 7 تا استفاده کن. اصلا نمیتونم. ببینید یه عاملی که تو دیابت من گفتم خیلی مهمه، اعصاب و استرس و افسردگیه. شما وقتی میای طعم شیرینی رو کربوهیدرات رو 100% محروم میکنی، اون فرد دیابتی دپرس میشه.
در حقیقت باید یه بازی با وعده های غذایی داشته باشیم و برنامه های غذایی.
ببینید حتی فرد دیابتی هم من به جرئت میتونم بگم میتونه قند ساده یک واحد در طول روز استفاده کنه.
یک واحد یعنی چقدر؟
یعنی یک قاشق مرباخوری سرصاف عسل یا مثلا قند. یه دونه حب قند.
یه دونه
یه دونه دو تا دونه هم میشه مثلا استفاده کرد، به شرط اینکه این دو تا میگیم واقعا دو تا. بعضیا میان در طول شبانه روز با هر یه دونه لیوان چایشون یه دونه قند میخورن،
یه دونه قند سایز بزرگ.
بعد میبینی از صبح تا شب فرد داره 15 تا 10 تا لیوان چای میخوره، بعد با هر کدوم یه حبه قند، بعد میاد قند رو حذف میکنه با هر کدوم یه مش کشمش میخوره. دیگه اوضاع اینجا از همیشه خرابتر میشه. یعنی فرد میاد 10 تا لیوان چایی از صبح تا شب، مخصوصا کارمندای عزیز ما، با هر کدومم یه مش توت و مویز استفاده میکنن. دفعه شب میبینی طرف 200 گرم مثلا مویز خورده، انگار که مثلا 4 تا 5 تا اسکوب بستنی خورده. اینا رو ما باید مواظب باشیم. اگر شمارش کربوهیدرات رو مریضای دیابتی یاد بگیرن، یکم بتونن استرسشون رو کنترل بکنن، قندشون راحت‌تر کنترل میشه. مخصوصا اگر که حالا مثلا دیابتی ها، من یه سری توصیه های اصلی بهشون بکنم برای رژیم غذایی اینه که نیم ساعت قبل از وعده های اصلی سالاد سبزیجات بخورن.
بله.
وقتی نیم ساعت قبل از غذا اینا سالاد سبزیجات میخورن، آنزیمای گوارشی ترشح میشه، قند خون بهتر کنترل میشه. اگر احساس گرسنگی دارن، دائم آدامسای بدون قند بجوان، مغز گول میخوره با جویدن. بله. آدامس احساس گرسنگی کم میشه. وعده ها رو یاد بگیرن سر ساعت بخورن. مثلا طرف میاد بیمار قند بالا، یه روز ساعت 12 نهار میخوره، یه روز 2 میخوره، یه روز 3 میخوره، خب بدن اصلا کانفیوز میشه، نمیتونه انسولین ترشح کنه. ولی اگر بیمار ما هر روز سر یک ساعت غذا بخوره، بعد از 2 هفته بدن به صورت خودکار سر اون ساعت انسولین ترشح میکنه. میان وعده ها بسیار مهمه. رمز موفقیت رژیم دیابت رعایت میان وعده است.
درست.
دیابتی صبحانه میخوره، هیچی نمیخوره تا نهار، دوباره چیزی نمیخوره تا شب. خب بدن شما چجوری باید کالری بسوزونه، چجوری میتونه انسولین ترشح کنه؟ شما باید چیزی واردش بکنی که انسولین ترشح کنه. پس حجم غذا کم، دفعات زیاد، میان وعده های غنی شده، میوه، آجیل، شیر، شیر کمچب، لبنیات کمچب، محصولات پروبیوتیک اگر استفاده کنن، هم التهابشون کم میشه، هم قندشون بهتر میشه.
به خصوص اینکه در کنارش فعالیت ورزشی هم میخوان انجام بدن که خودش قراره حذف کالری میزان داشته باشه. بلی. دیگه. خب خانم رضایی، از اینکه همراه ما بودید بسیار سپاسگزارم. اگر سوالی ندارید از شما خدافظی می‌کنم.
ممنونم از لطفتون. از خانم دکترم بسیار متشکرم. سوالاشون بسیار بسیار عالی بود. چیزایی هم که من در جریانش نبودم حقیقتاً، که با کشمش و خرما چای نخورم که می‌خوردم، الان خب متوجه شدم. یه خواهش دیگه هم دارم. فعالیتی که بخوام قشنگ بهتر قند کنترل کنه رو بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
بله.
یه فعالیت های ساده باشه. من اصلا خستگی دیابت تو تنمه، یعنی یه جور بگم عوارض دیابت انگار بر من چیده شده است، بدنم همیشه خسته.
اون اشاره فکر کردن که باید یه سری فعالیت های انجام بشه که در وعده های مختلف بتونید اون رو انجام بدید. یعنی
بله.
اگر قرار هستش 1 ساعت فعالیت ورزشی روزانه داشته باشید،
بله.
اون رو تقسیم بندی کنید به 2 تا نیم ساعت، 2 تا 20 دقیقه، و تدریجا این تایم ها رو اضافه بکنید. درسته خانم دکتر؟
یه عامل اینه. یه عامل دیگه تو خستگی شدید خانم رضایی مطمئنن عامل کمخونی و کمبود کالریکیه. ببینید وقتی که خودسرانه بیمار بدون اینکه برنامه غذایی داشته باشه خودش رژیم میگیره، برنامهش رو کم کالری میکنه، این ضعف ها میاد سراغش. چون افراد چاق دیابتی ما میبینیم چاقن، انقدر گرسنگی سلولی دارن، چاقی هم نوعی سوء تغذیه است دیگه، اینقدر گرسنگی سلول دارن سیر نمیشن، بعد حجم غذا رو کم میکنن، از اون طرف به ریزخاری میافتن. یه رژیم اصولی کمکشون میکنه. ممکنه که کم خونی داشته باشن، یعنی علاوه بر اینکه قندشون کنترل نیست، مشکل کمبود آهن یا فرآهن هم داشته باشن. بله. یا کمبود ویتامین دی داشته باشن که اونم اثرگذاره. من بهشون پیشنهاد میکنم حتما یه چکاپ کامل بدن، وضعیت پروفایل خونشون و اورکراتشون و آنزیمای کبدیشون و اینا رو همه رو چک بکنن که ببینن عامل دیگه سوار بر دیابت نیست اثرات منفی بذاره.
خیلی ممنونم. مرسی خانم رضایی از اینکه همراه ما بودید.
شما بسیار متشکرم. خیلی لطف کردید. از خانم دکترم بسیار متشکرم.
خدا نگهدار.
خودتونم ممنونم.
خدا نگهدار. خب خانم دکتر، به پایان این بخش رسیدیم. از شما هم باید خدافظی کنیم. خیلی ممنونم از اینکه اطلاعات بسیار مفیدی در حوزه تغذیه و دیابت به ما دادید.
میکنم. سلامت و تندرست باشید. بدرود.
خدا نگهدار. با احسان مهرجو هستیم و معرفی یک کتاب ورزشی.
سلام خانم ها آقایان، وقتتون بخیر باشه. کتابی که امروز میخوام خدمتتون معرفی بکنم عنوانش هست تربیت بدنی در مدارس، اصول، مفاهیم و کاربردها. این کتاب منبع مناسبی هست برای همه فعالان رشته تربیت بدنی و خانم الهه عرب عامری و آقای سعید کوثری نویسنده‌های این کتاب هستند که این کتاب رو بر اساس آخرین سرفصل‌های مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی تدوین کردند. کتاب تربیت بدنی در مدارس، اصول، مفاهیم و کاربردها یه منبع خیلی کامل برای فراگیری واحدهای درسی رشته تربیت بدنی در مقاطع دانشگاهی هستش و نویسندگان اون تلاش کردن تا همه اطلاعات لازم رو درباره